ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم حضور یکایک شما عزیزان و سروران قرآنی سلام عرض می کنم. خدا رو شکر می کنم که توفیق مجددی خداوند عنایت فرمود که در کنار سفره قرآن با هم به تدبر در آیات الهی بپردازیم. سوره ای که در این برنامه تا چند برنامه بعد ادامه خواهیم داد سوره فجر. اجازه بدید قبل از اینکه به توضیح آیات بپردازیم به کلامی از رسول اکرم درباره قرآن اشاره کنیم. رسول اکرم می‌فرمایند در روز قیامت من اولین کسی هستم که بر پروردگار عزیز جبار وارد می‌شوم. انا اول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامه و بعد از من کتابه و اهل بیتی و سپس امتی کتاب من کتاب الهی و اهل بیتم و سپس امتم بر پروردگار وارد می شوند ثم اسألهم ما فعلتم به کتاب الله و به اهل بیتی سپس در محضر پروردگار از امتم سؤال می کنم که شما با کتاب خدا و با اهل بیت من چگونه رفتار کردید؟ در آغاز اجازه بدید که با هم به تلاوت آیات اول سوره الفجر گوش بکنیم.
وليل عشر والشفع والوتر والليل إذا
خداوند در این سوره بعد از ذکر چهار قسم که همگی از آیات الهی هستند می‌فرماید آیا اینها قسم‌هایی برای افراد صاحب فکر و عقل نیست و این آیات آیات مادی و طبیعی عالمند فجر شب‌های دهگانه زوج و طاق و شب و امور دیگری از این قبیل چیزهایی هستند که دائما در میان ما و اطراف ما حضور دارند. پس اگر انسانی صاحب فکر و عقل باشه میتواند از همین نمونه های طبیعی که همه روز شاهد او هست به سوی توحید و کلام حق راهنمایی بشه. سپس خداوند در این سوره به برجسته ترین و قوی ترین انسانها و قبائل و تمدنها در تاریخ بشری اشاره می فرماید و اینکه اینها با همه قدرت و توانشون چون پشت به توحید و انبیا کردند به سادگی پرونده تمدنشون بسته شد و نابود شدند. و بعد هم پروردگار به دو خصوصیت انسان اشاره می فرماید که انسان‌ها فکر می‌کنند اگر در رفاه و نعمت قرار گرفتند خداوند به اونها اکرام کرده و اگر در فقر و ناداری قرار گرفتند خداوند اونها رو خار و ذلیل کرده. خداوند این تفکر باطل رو از میان انسانها بر می دارد و می فرماید ملاک در کرامت و اهانت الهی ملاک توحیدی است و اینکه تا چه حد در مسیر تعالیم انبیا و در مسیر رسیدن و تقرب الالله توانسته باشید حرکت کرده باشید. اگر بتوانید به ایتام کمک بکنید، به مساکین کمک بکنید، از حرام الهی اجتناب بکنید و خلاصه اون تعلقات مادی رو ببرید و روحتون رو آزاد کنید در سیر الالله، شما انسانهایی کریم هستید و در غیر این صورت انسانهایی مهین و ذلیل. و لذا در پایان سوره اشاره می‌فرماید و عظمت قیامت و گونه‌های مختلف انسان‌ها در محضر پروردگار. آیه اول این سوره با این قسم آغاز میشه، می‌فرماید و الفجر. فجر رو در آیات قبلی داشتیم، گفتیم از ماده فجر یفجر و فجرن به معنای شکافتن و باز کردن منفذی برای جریان یک چیزی. مثلا وقتی کوه شکافته میشه و آب از او جریان پیدا میکنه گفته میشود فجر الماء. در امور غیر مادی مثل گناه هم که فجور گفته میشه، به لحاظ این هست که انسان فاجر حریم ادب بندگی و اون حریم فطرت توحیدی خودش رو می شکافت و گناهان رو به بیرون ابراز می کنه. در طلوع آغازین خورشید که به اون لحظه طلوع فجر گفته می شه، چون پرده سیاه شب در مشرق عالم شکسته می شه و شعاعهای نور مثل جریان آب از میان تاریکی پیدا می شه. پس فجر یعنی هنگام سفیددم که اون اولین شعاعهای خورشید از میان تاریکی مشرق ظهور میکنه و در آسمان پخش میشه. قسم به لحظه فجر. دوم می‌فرماید و لیال عشر. لیال جمع لیل به معنای شب. فاصله بین غروب خورشید تا طلوع فجر رو لیل میگن. لیال هم جمعش میشود شبها. عشر هم به معنای ده. پس و لیال عشر یعنی قسم به شبهای دهگانه. در اینکه مراد از این شبهای دهگانه چی هست؟ نظرات بسیار فراوان داده شده. برخی اونها رو به شبهای دهه اول ذی‌الحج معنا کردن، برخی دیگر به شبهای دهه آخر ماه مبارک رمضان که همه اینها شبهای عزیزیست معنا کردن، و علی ای حال شبهای با ارزش و مهم دهگانه‌ای در اینجا مورد نظره که در زندگی انسان میتواند کارساز باشه. شبهای دهه آخر ماه مبارک رمضان شبهای قدر رو در بر داره و شبهای دهه اول ذی‌الحج شب عرفه، روز عرفه و شب عید قربان و روز قربان در بر داره. قسم بعدی قسم به و شفع و الوتر. شفع از ماده شفعه یشفعو به معنای جفت و زوج در مقابل فرده. در معنای مصدری یعنی زمینه کردن و جمع کردن بین دو چیز. پس قسم به شفع اگر به معنای اسمی باشه می شود قسم به جفت و زوج در مقابل فرد، و اگر به معنای مصدری باشه یعنی قسم به جمع شدن و ضمیمه شدن هر دو شی. و وتر یا وتر که به هر دو قرائت خوانده شده به معنای تک و تنهاست. پس وشفع و الوتر یعنی قسم به هر جفت و تاقی، که این چه بسا اشاره باشد به مجموعه جفت و تاق عالم که همه اجزاء عالم رو در نباتات، حیوانات و انسانها در بر میگیره و اصولاً به هر جفت و تاقی که میتواند مبدع سایر اشیاء باشه. البته برخی هم شفع رو به روز هشتم ذی‌الحجه و وتر رو به روز نهم معنا کردن و یا به شفع و وتر در نماز شب اشاره کردن. الان ای حال هرچه هست دو چیز با برکت و دو آیه الهی است.
بسم الله الرحمن الرحیم وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا
در آیه چهارم که آخرین قسم پروردگار در این سوره هست می‌فرماید و لیل ازا یسر، قسم به شب هنگامی که سپری بشود. یسر از ماده سرا یسری سریتن به معنای در شب حرکت کردن. و لیل ازا یسر یعنی قسم به شب هنگامی که حرکت بکند و سپری بشود و کنار برود. سپس می‌فرماید هل فی ذلک قسم لذی هجر. هل در آغاز آیه پنجم، هرچند که از ادات استفهام ولی گفتیم در همه جا برای استفهام نمیاد، بلکه معانی دیگری به تناسب سیاق آیه خواهد داشت. در اینجا تأکید بر معنای دنباله خودشه، یعنی آیا در این قسمهایی که گفته شد امور قابل تعمق و تدبر برای صاحبان فکر و عقل نیست؟ پس هل یعنی آیا، ذالکه گفتیم اسم اشاره به دور هست و برای تفخیم و عظمت میاد. قسم به معنای سوگند از ماده قسم و یقسم و قسمن آمده و چون سوگند خوردن به چیزی نشانه بزرگی و اهمیت دادن به اون چیز هست در نزد سوگند خورنده، که در واقع ضمانت یک کار بزرگی رو وقتی قسم میخوره مرتبط با اون سوگند قرار میده، خداوند با بیان این سوگندها از یک طرف اهمیت این چهار مورد رو بیان میفرمایند که هنگام طلوع سپیده صبح، به خصوص اگر با اون مصداقی که عرض کردیم که عبارت باشد از سفیده صبح روز عید قربان و یا سفیده صبح روز عرفه و یا مطلق سفیده صبح دهه ذی‌الحج و یا سفیده های صبح دهه آخر ماه مبارک رمضان، علی ای حال همگی نشانه یک امر مهم و عظیم در عالم هست. و از طرف دیگه خداوند اهمیت جواب قسم محذوفی رو که در بعد از این قسمها از سیاق آیات به دست میاد بیان می‌فرماید و اون عذاب اهل طغیان و در کمینگاه ظالمین و طاغیان بودن پروردگاره. لذا جمله هل فی ذلک قسم لذی هجر به صورت جمله استفهامی تأکیدی ذکر شده. سپس می‌فرماید لذی هجر، زی گفتیم به معنای صاحب و واجد، هجر هم به معنای عقل و فکر. اصل این لغت از ماده هجر یهجر و هجرن به معنای منع کردن، لذا مهجور به کسی گفته میشه که از تصرف در اموالش به دلیلی منع شده. یا حجره به معنای اتاق یا خانه از این لحاظه که انسان رو از آفات و بلیات حفظ میکنه. در انسان عاقل هم چون عقل کنترل کننده انسانه به او هجر گفته شده. پس زی هجر یعنی انسان عاقل و صاحب فکر. بنابراین معنای آیه پنجم این چنین می شود: آیا در این قسم ها یک علامت و سوگندی برای صاحبان فکر و عقل نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر.
بنابراین ترجمه این پنج آیه‌ای که تلاوت شد به این ترتیب میشه: قسم به هنگام سپید دم صبح، قسم به شبهای عزیز و با ارزش دهگانه، قسم به جفت و تاق، و بالاخره قسم به شب هنگامی که سپری بشه و به دنبال او روز و روشنایی بدمه. سپس می‌فرماید: آیا در اینها قسم و سوگندی برای انسان‌های صاحب فکر نیست؟ و به عبارت دیگر، آیا همین مقدار سوگند کافی برای صاحبان عقل در عبس نبودن عالم و عقاب ظالمان و حسابگری پروردگار نیست؟ ملاحظه می‌فرمایید که با این مقدمات به خوبی آیات ششم به بعد در سیاق خودشون قرار می گیرن که آیا قوم هایی مثل عاد، ارم، سمود، فرعون و دیگران و دیگران که فکر می کردند دنیا عبث و پوچ و بیهوده است و همین امور مادی و زندگی دنیایی است که اونها برای او باید تلاش بکنند، آیا عاقبت اونها رو ندیدید تا به دنبال آیات بعد؟ اجازه بدید که با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات در این لحظات پایانی برنامه‌مون گوش بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
والفجر.
به سپید دم سوگند.
ولیال عشر.
و به شب‌های دهگانه.
و الشفع والوتر
و به زوج و فرد
واللیل اذا یسر
و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند.
هل فی ذلک قسم لذی حجر.
آیا در آن چه گفته شد سوگند مهمی برای خردمند نیست؟
به پایان فرصت امروزمون رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.